هر که را بینی طلبگار ای پسر، یار او شو پیش او انداز سر. که از جوار طالبان طالب شوی و زلال غالبان غالب شوی. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، به بیت 4458 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. مثال بسیار زیبایی برامون گفتش راجع به این که ما بعضی از اوقات هدف گذاری میکنیم برای این که به جایی برسیم، به مقصدی برسیم، به منظوری، مقامی، هرچی برسیم، ولی میبینید که نه تنها به اونجا نرسیدیم بلکه نقطه مقابل اون یا جای دیگه سر در آوردیم. توی زندگیمون نگاه کنیم، برگردیم به عقب، میبینیم که آره، خیلی جاها بوده که ما گفتیم و قصد کردیم، اتفاقا کوششم کردیم که مثلا یه اتفاقی برامون رقم بخوره، ولی الان که به زندگیمون نگاه میکنیم میبینیم نه تنها اون اتفاق رقم نخورده بلکه یه اتفاق دیگه‌ای که اصلا در ذهن ما نبوده رقم خورده. گفتش میدونید، شما درگیر این اتفاقات میشید و شاید ناراحت یا خوشحال این اتفاقات باشید. مثلا بعضیا که الان موقعیتی ندارند شاید بگن که آره، اگر به اون موقعیتی که فکر میکردم میرسیدم جلوتر از الان بودم. بعضیا هم میبینن که نه، اون موقعیتی که قبلا فکر میکردن الان اتفاقا وضعشون بهتره، چه وضع روحی معنویشون چه وضع مادیشون. میگه که اصلا به این چیزا فکر نکنید، نکته جای دیگه است. نکته اونجاست که شما بفهمید که کسی دیگه بالای سر شماست، مشیت الهی بالای سر شماست و اون تعیین میکنه که شما کجا باید باشید. فهم این که کسی دیگه هستش مهمتره. کل این اتفاقات برای این که شما فقط به این برسید. مثال اسب رو زد که گفتش صد عزیمت میکنی بهر سفر، میکشاند مر تو را جای دیگر. میخوای سفر کنی، جایی بری، قصد داری به جایی بری، ولی میبینی از جای دیگه سر در آوردی. زان بگرداند به هر سو آن لگام، تا خبر یابد ز فارس اسب خام. فارس یعنی کسی که سوارکاره. میگه این سوارکار که سوار اسبه، حالا اسب ما باشیم و اون مشیت الهی سوار ما، میگه این سوارکار به خاطر این افسار رو به این ور اون ور میکشه تا اسب بفهمه رئیس کیه. خیلی خودمونی بخوام بگم اینجوریه: اسب زیرکسار زانی کوپی است که هم کوهمی داند که فارس بروی است. میگه اون اسبی هوشیاره که میفهمه سوارکار بر روی اون نشسته. او دلت را بر 200 سودا ببست، بی مرادت کرد پس در راه شکست. همون کسی که سوار بر کاره، ما اینجا حالا بگیریم خداوند، بگیریم مشیت الهی، هرچی، همون سوار میگه قلب تو رو به 200 نو، حالا 200 عددیه برای این که بگه خیلی زیاد، میگه قلب تو رو به خیالات بسیار زیادی، به آرزوهای بسیار زیادی پیوند میده، ولی در نهایت آخر کار نگاه میکنیم که تو رو نمیذاره اتفاقا به اون خواستهات برسی و دل شکستت میکنه. چون شکست او بال آن رای نخست، چون نشد هستی بالشکن درست. میگه وقتی یه همچی اتفاقایی میفته، یه همچی کسی هستش که پندارهای ما، افکار رو، خیالات ما رو میشکنه، نمیذاره به اون آرزوهامون برسیم، با این حال چطور نمیتونی قبول کنی که کسی هست که بالشکنه؟ چطور نمیتونی به وجود یه همچی کسی پی ببری؟ چون قضایش حبل تدبیرت سکست، چون نشد بر تو قضای آن درست. وقتی قضا و مشیت الهی این رشته اون تدبیرهای تو رو پاره میکنه، چطور نمیتونی پس حاکمیت قضا و قدر اون رو بپذیری؟ حالا اینجا یه عنوان میذاره برام، میگه فسخ و عزایم و نقضها، یعنی برهم زدن اون اراده و تصمیم ها، جهت باخبر کردن آدمی را از آن که مالک قاهر اوست و گاهگاه عزم او را فسخ نا کردن و نافذ داشتن، تا طمع او را بر عزم کردن دارد، تا باز عزمش را بشکند، تا تنبیه بر تنبیه بود. خب ادامه همین موضوع ببینیم چی میگه. کل این دو خطی که خدمتون خوندم میگه که بعضی وقتا هستش که شما یه اراده میکنید، اتفاقا خداوند اجازه میده به اون مقصدتون برسید. چند بار این اجازه رو میده که به مقاصدتون، به اون اهدافتون، به اون خیالاتتون برسید که طعمش حسابی بشینه به جونتون. وقتی حسابی عادت کردید، اون وقت یک دفعه شما رو از وسط راه کاراتون رو خراب میکنه که تنبیه بر تنبیه بشه. حالا بخونیم ببینیم ابیات چی میگن. میگه عزمها و قصدها در ماجرا گاه گاهی راست می آید تو را. میگه گاهی یه تدبیری میکنی درست از آب در میاد، تا به طمع آن دلت نیت کند بار دیگر نیتت را بشکند. میگه تا بیفتی به طمع که این کار رو دوباره انجام بدی، با این خیال که خب من هر کاری انجام بدم درست انجام میدم دیگه. دومین تصمیمی که میگیری یا سومین تصمیمی که میگیری، خداوند عزم تو رو در هم میشکنه. ور به کلی بی مرادت داشتی، دل شدی نومید، عمل کی کاشتی. میگه اگر خداوند میخواستش کلن هر کاری که میخواستی انجام بدی جلوت رو بگیره، اون موقع کلن ناامید میشدی. اون موقع فردی رو تو این دنیا نمیتونستیم پیدا کنیم که بذر امید رو توی قلبش بکاره. ور نکاریدی عمل از اوریش، کی شدی پیدا بر او مقهوریش. و اگه این کار انجام میشد، یعنی کسی امیدی نداشته، در قلبش بذری نمیکاشت، اون موقع چجوری آدم متوجه میشد که مقهوره؟ اون موقع چجوری آدم متوجه میشد که یه نیروی بالای سر آدم هست؟ خب درست داره میگه دیگه. راحت‌تر فکر کنید. ببینید میگه که چون فکر کنید هر چی میخواید بهش برسید. هیچ ناامیدی هم نداشته باشید. اراده میکنید به هر چی بخواید برسید. فردا صبح بهش میرسید یا نه، برنامه‌ریزی کردید برای مثلا 5 سال آینده بشید مثلا مدیر کل فلان جا. 5 سال آینده اتفاقا به مرادتون میرسید. میگه کل زندگیتون اگر همش به مرادتون میرسیدید، کی متوجه میشدید که خدای بالای سرتون هست، که اون قهاره، که اون همه کارها رو انجام میده. عاشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش. میگه عشاق به خاطر همین نرسیدن های خودشون، جالبه ها، با خبر میشند که یه سروری یه مولایی وجود داره. نرسیدن توش خیلی جالبه ها، خداوند در نرسیدن های ما هم رسیدن گذاشته، در نرسیدن های ما هم یه فهم گذاشته، یه درک، یه مقام بالایی گذاشته که بفهمیم. بیمرادی شد قلاووز بهشت، حفت الجنه شنو ای خوش سرشت. این که نرسی به مرادت، ناکامی، عدم حصول به مقصود، میگه پیشاهنگ بهشت اتفاقا. بعد میاد میگه که ای کسی که نیک نهادی نیک سرشتی، این حدیث رو بشنو. یه حدیثی میگه که در حدیث گفته بهشت در سختی ها و ناملایمات پیچیده شده. بهشت دم دست نیست، تو سختی هاست. که مراداتت همه اشکست پاست، پس کسی باشد که کام او رواست. چرا؟ چون گاهی همه اون مقاصدی که تو داری پا شکسته، نمیتونه حرکت کنه، به جایی نمیرسه. و شما توی دنیا هم اصلا نگاه کنید، آیا کسی هستش که کام روای مطلق باشه، به همه آرزوهاش رسیده باشه؟ و جالبه کسایی که در این دنیا ما میبینیم و فکر میکنیم که با آرزوهاشون رسیدن، به مقاصدشون رسیدن، اینها خودشون بپرسید باز میبینید که نه، اونجایی که هستند رو انتهای کار نمیبینند، آرزو جلوتره. یعنی مدام دنبال اون آرزوها و مقاصد خودشونند. پس شدند اشکستش آن صادقان، لیک کو خود آن شکسته عاشقان. میگه افراد، حالا صادق گفته اینجا عاقل رو بگیریم، حتی صادقان، حتی کسایی که صادقند، در رسیدن به مقصود و مراد خودشون گاهی با شکست روبرو میشند، دقیقا مثل عاشقا. ولی میگه حال اینها عاقلا و صادقا کجا، حال عاشقا کجا؟ عاقلان اشکستش از استرار، عاشقان اشکسته با صد اختیار. میگه شما این دوتا رو مقابل هم بذارید، عاقلها وقتی نمیرسند به جایی مستر میشند، اذیت میشند، یعنی سعی کردن به مرادشون برسن، به خواستشون برسند، اما یه چیزی باعث میشه که نرسند. ولی عاشقای الهی اتفاقا اینها آرزوشون همراستای با خواست خداونده. آیه زمانی نوشته اینها تلاشی برای رسیدن به اون آرزوشون نمیکنن، در حالی که من احساس میکنم خب اینطور نیست. حتی عاشقان هم تلاش میکنن، ولی عاشقان در مسیرند، تلاش میکنند، رسیدن رسیدن، نرسیدن نرسیدند، مستر نمیشند مثل عاقلا. اینجا این رو داره میگه مولانا. به نظر من میگه اینها مستر نمیشند، زورشون رو میزنن، سعیشون رو میکنن، کارشون رو میکنن، خب نرسیدند. اون کسی که لگام دستشه گرفته به جای دیگه کشیده، اینها در اون فکری که میکردن به شکست خوردن. میگه اینها این شکست رو هم دوست دارن، چون میدونن حضرت دوست این شکست رو بهشون داده. عاقلانش بندگان بندی اند، عاشقانش شکری و قندی اند. خب دوباره عاقلا رو یه طرف گذاشته، عاشقا رو یه طرف. میگه عاقلا از روی ناچاری میگن خب بالاخره اینجوری شد، حالا دیگه کاری نمیشه کرد. میدونید خیلی فرقه، آدم یه اتفاقی براش میفته. کسایی که عاقل نیستن تو شروع میکنن از بین بردن خودشون، ناراحتی و استراب و نمیدونم حتی آرامش اطرافیان رو به هم میزنن. ولی عاقلان کسایی هستند که خب قبول میکنن، ولی از روی ناچاری قبول میکنن. در مقابل اینها عاشقانند که اینها از روی رضا و خرسندی قبول میکنن، چون میدونن چیز بهتری براشون داره خداوند. اعتیا کرهن مهار عاقلان، اعتیا توان بهار بیدلان. یه اصطلاحیه، میگه از روی کراهت و بیمیلی بیایید. حالا بعدش یه داستانی از حضرت پیام‌آور برامون خواهد گفت که این موضوع مشخص میشه، ولی میگه از روی کراهت و بیمیلی بیایید، این افساریه که به عاقلان زدند. میکشنش، اون اسب سوار این عاقلا رو میکشه به هر طرفی که خودش دوست داره، ولی این اسب این عاقل از روی کراهت میره. حالا اعتیاد تاوان بهار بیدلان میگه از روی رضا و خرسندی بیایید. این بهار عاشقاست، اون مهار این بهاره. این دوتا رو توجه کنید. خب وقتم تموم شده، ادامه این بحث رو انشالله بذاریم برای جلسه بعد. همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.
آغاز هفتتون به نیکی انشاءالله. هنگام اذان صبح امروز شنبه 27 تیر ماه 1405 ساعت 3:20 صبح به وقت تهران،
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و گرامی، طاعت و عباداتتون مقبول درگاه خداوند قرار بگیره، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. آیه 38 و 39 از سوره مبارکه فصلت 41 سوره قرآن آیاتی هستن که ما امروزمون رو میخواییم با این آیات شروع کنیم. خداوند خطاب میکنه به کسانی که در پیشگاه الهی کبر میورزن، ادعا دارند، حاضر به عبودیت خدا نیستند، خدا رو نپذیرفتن در زندگیشون، آگاهانه هم دارن این کار رو میکنن و از روی لجبازی و عناد چنین کاری رو انجام میدن. میفرماید که خب اینها برن استکبار ببرزن. اگر این اتفاق اصلا برای همه مردم زمین بیفته، از خدا که چیزی کم نمیشه که. فالذین عند ربک یسبحون له بالليل والنهار، کسانی هستند در پیشگاه الهی. حالا این کسان از فرشته های الهی گرفته تا اولیاء حق، تا کسانی که شاید ما خیلی هاشون رو نشناسیم اصلا، اونهایی که عند ربک هستن. چه جالبه، ما کسانی داریم اینها دائما در نزد خداند، در پیشگاه حقند و اونجا اصلا زندگی میکنن. فالذین عند ربک یسبحون له باللیل و النهار، اینها در شب و روز با رفتارشون با گفتارشون تسبیح الهی دارن، و هم لا یسأمون، و اصلا خسته هم نمیشن. خوشا آنان که دائم در نمازن، اونهایی که خوابشون هم عبادته، اونایی که غذا خوردنشون هم عبادته، چون در محضر حقن دیگه. در محضر خدا باشی همه چیز تبدیل به نور میشه، چون در پیشگاه نوری. و اگر در ظلمت باشی، از خدا فاصله گرفته باشی، بهترین کارها هم که بکنی چون در پیشگاه ظلمت هستی همش ظلمته. بعد خدا هم میفهمد و من آیاتهی انک تر الارض خاشعه، به 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 چقدر زیبا. از نشانه های الهی اینه که تو زمین رو میبینی که زمین چقدر خشوع داره. یعنی زمین با این همه عظمتش زیر پای ما تکونی نمیخوره، ما رو اذیت نمیکنه. حالا بگذاریم گاهی زلزله های اتفاق میفته، اما اگر میخواست این زلزله ها دائمی باشه، همیشه از صبح که بیدار میشدیم این زمین شروع میکرد به تکون خوردن و زلزله داشت، چقدر وحشتناک بود. اما زمین، آرامش زمین رو ببینید، حتما از شما میخوام وقتی مسافرت میرید این دشت ها رو و آرامش این دشت ها رو ببینید، آرامش این کوه ها رو کنار جاده ها ببینید. ما در ایران این فرصت رو داریم که مسیرهای طولانی رو در جاده ها طی میکنیم. چقدر این دشت های وسیع و آروم آروم، چقدر این دشت ها آرومن و به ما آرامش میدن، چقدر این کوه ها آرامند و به انسان آرامش میدن، چقدر آسمان، پیامبر فرمودن آسمان تفرجگاه مؤمن است، مؤمن خسته که میشه سری سرش رو میبره بالا، لحظاتی آسمان رو میبینه و چقدر آرامش پیدا میکنه. میفرماید از آیات خدا اینه که شما ارض رو میبینید، زمین رو میبینید که چه آرامشی این زمین داره. فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، باران که بر این زمین نازل میشه زمین زنده میشه، قدرت میگیره. در بهار وقتی این باران برای این گیاهان و اینا چه زیبایی و طراوتی به این زمین میده. ان الذی احیاها لمحی الموتا، خدایی که این زمین رو زنده میکنه مرده ها رو هم میتونه زنده بکنه. از خاک مرده، از یک هسته به ظاهر مرده چجوری یک درخت میتونه زنده بکنه و ایجاد بکنه؟ از این استخوان‌های پوسیده و جسد‌های پوسیده هم میتونه دو مرتبه زندگی رو ایجاد بکنه. انه علا کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قادر و تواناست. خب این آیاتی از سوره فصلت بود که همکنون میشنویم با صدای استاد مرحوم احمد شبیب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن
از آن صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد حسن رضاییان.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظاً وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمتك یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز،
ناد علیان مظهر،
ناد علیان مظهر العجائب،
ناد علیان مظهر العجائب، تجده عون الکف النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله،
يا الله،
يا الله،
بنبوتك،
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد، يا محمد،
بولايتك
يا
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي،
الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأن علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله. أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلامه.
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،
على خير العمل، حي على خير العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله من جميع ما كره الله. الله أكبر،
نية، الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك